از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
درمان یکی از نیازهای فوریتی بشر به حساب میاد، به ویژه در شرایط اضطراری. یکی از خدمات جمعیت هلال احمر ایران ارائه خدمات بهداشت و درمان اضطراری به مردمی که در شرایط آسیب و بحران قرار گرفتن تا از بروز عارضه های روحی و جسمی و به ویژه بیماری های همگیر جلوگیری بشه و از خسارت های پس از حادثه پیشگیری بشه. واحد های بهداشتی و درمانی اضطراری هلال شامل خودرو، کانکس و چادر امدادی میشن که تجهیزات پزشکی و حمل و در محل حادثه ساماندهی میکنن تا امکان برپایی یک بیمارستان صحرایی کوچیک فراهم بشه. تیم‌های پزشکی هلال سه نوع خدمات اضطراری بهداشت و درمان ارائه میدن: خدمات بهداشتی، پرستاری و پزشکی صحرایی، خدمات فوریتی و حیاتی بیمارستانی شامل اورژانس و بخش جراحی و مراقبت ویژه، و خدمات قابل ارائه در بیمارستان‌های مرجع که شامل خدمات آزمایشگاهی و داروخانه‌ای هم میشه. خدمات بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر زمانی فعال میشه که در منطقه حادثه دیده زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آسیب جدی دیده باشن یا توانایی پاسخگویی به حجم مراجعات ناشی از رخداد و سانحه پیش اومده رو نداشته باشن. هلال احمر همیشه همراه و مراقب شماست.
هفته و سه دقیقه هست و خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه و شنونده ایران من هستید از رادیو تهران. دیروز بارسلونا آخرین بازی خودش رو در این فصل تو نیوکمپ انجام میده. لواندوفسکی هم با اشک و اینا با طرفدارا خدافظی کرد. جزئیاتش بیشترش شهرام خان نوروزی میخواد ما بگه. شهرام خان خیلی سخت بود حفظ کردن این جمله. سلام به شما.
درود بر شما. درود بر شما. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمندم عزیز مهران.
خوبین؟
سلام عزیز شنونده، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ماشاءالله چقدر خوب.
آره هم آقا خزایی حماد خان گفتش که اینا رو میری میگی دیگه. گفتم بله باشه اگه بتونم حفظ بکنم.
بله، میرسه در اوج دوران آمادگی قرار داری.
آره دیگه هم کم دارم فوتبالی میشم دیگه.
بله خب حالا بارسلون که قهرمانیش مسجل شده بود دوستان میدونن، دوستان عزیز شنونده، ولی خب این بازی بود که همونطور که اشاره کردی میتونست جنبه خدافظی لواندوفسکی رو داشته باشه و خب این بازیکنی که 4 فصل در بارسا حضور پیدا کرد خداحافظی باشکوهی داشت و حالا بعد منتظر باشیم ببینیم تیم آیندهش کدام تیم خواهد بود. و بازوبند کاپیتانی هم در راستای تغییر از زحمات چند فصل حضورش در بارسا آقای آنسی دیتر فلیک در بازی مقابل رئال بتیس به بازوی آقای لواندوفسکی بست و با روحیه بهتر هم به زمین مسابقه بیاد و هم خداحافظی کنه از تماشاگران حاضر در ورزشگاه. البته خب دیرشب شب تلخی هم در این حال برای طرفداران بارسا بود، چرا که فرمین لوپز با توجه به مصونیتش جام جهانی رو از دست داد و دیگه نمیتونه در ترکیب تیم ملی اسپانیا در جام جهانی حضور پیدا کنه. به هر حال روزهای پایانی لیگ‌های مختلف و دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که مربیان ملی همچنان دارن در مورد آسیب دیگه بازیکنان. اما اجازه بدید که یه مدت فاصله بگیریم از فوتبال اروپا، اگر فرصت داشتیم دوباره برمیگردیم. بریم سراغ تیم ملی فوتبال کشورمون که ساعتی قبل در واقع نشست هواپیمای اختصاصی تیم ملی ما در آنتالیای ترکیه و همین امروز عصر هم به وقت محلی نخستین تمرین رو تیم ملی فوتبال کشورمون زیر نظر امیر قلعه‌نویی برگزار خواهد کرد. صمیمانه آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی، انرژی مثبتمون رو در واقع میفرستیم به سمت عزیزان ملی پوش، اما نگرانی ها همچنان باقی هست، به ویژه با توجه به صحبتایی که امروز صبح قبل از عزیمت به محل اردو امیر قلعه‌نویی انجام داد که اردوی نخستی که پشت سر گذاشته شد، درسته که اردوی خوبی بود، سه بازی در اون اردویی برگزار شد و آمادگی بچه ها مورد سنجش قرار گرفت، اما فقط 25% یا حدود 25% از نظر شرایط بدنی از نظر آمادگی جسمانی تیم فعلا مهیا هست. امیدوار هستیم در این فاصله اندک تا جام جهانی علیرضا که فاصله زیادی هم نیست از این اردوی آنتالیا که بچه ها میتونن در یک شرایط کاملا اختصاصی تمرینات خودشون رو پیگیری کنن، این میزان آمادگی بدنی افزایش پیدا کنه. اون دسته از دوستانی که حرفه‌ای مسائل فوتبال رو پیگیری میکنن میدونن جام جهانی محلی است که شما کمتر از 12-13 کیلومتر بدویی مشکلات بسیار زیادی برای تیم ایجاد خواهید کرد. ما باید سطح آمادگی جسمانیمون رو و سطح دوندگیمون رو به استانداردهای روز نزدیک کنیم تا در واقع تیم ما بتونه اونجا مسابقات قابل قبولی رو به نمایش بگذاره. البته خب همه عزیزان میدونن میانگین سنی تیم ما بالا هست، این 30 نفری که الان در اردو حضور دارن میانگین سنی 29 سال و 3 ماه رو دارن، تازه با حضور امیر حسین محمودی 19 ساله و کسرا طاهری 19 ساله و بازیکنان این شکلی، یعنی اگه اینا هم قرار باشه جز اون 4 نفر خط خورده های نهایی آقای امیر قلعه‌نویی باشن، که این میانگین سنی افزایش پیدا خواهد کرد. همین الانش که خدمت شما هستم این میانگین سنی از تمام تیم‌های همگروه ما بالاتر هست.
تیم با تجربه است عوضش،
یعنی در واقع تیم با تجربه ای هستن. ما تقریبا 15-16 نفر از بچه‌هامون بالای 30 سال هستن، 3-4 تاشون که ماشاءالله بالای 36 سال هستن که در واقع به نظر میاد دو تاشون مهره ثابت ما باشن. به احتمال زیاد هم شجاع خلیل‌زاده 37 ساله مهره ثابت ما در مرکز خط دفاعی خواهد بود، هم احسان آیسفی 36 ساله به عنوان مدافع چپ و کاپیتان اصلی ما به میدان خواهد رفت. این میده کارو سخت میکنه. حالا بین رامین رضاییان و صالح هردانی هنوز چیز مشخص نیست، اگر او هم بخواد بازی کنه، حالا درست رامین نیمه دو شرط بدنی مساعدی داره ولی به هر حال او هم یک بازیکن 36 سال است. از این لحاظ اینه کار سخت است، فقط امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی بیفته. اون بازیه هم که پیشبینی کردن به عنوان بازیه تدارکاتی واقعا انجام بشه، دوباره باز به بنبست و دستانداز ما نخوریم. تو همین ترکیبی هم که حالا در تیم ملی ما میبینیم، حتی هادی حبیب نژاد هم که یکی از آماده ترین بازیکنهای ما در اردوی قبلی بود، ایشون هم 30 ساله هست عزیزا، یعنی
بله.
ما همه بازیکنامون توی همین رنجای سنی 30 سال بازیکنهایی که اصلی هستن و ترکیب اصلی دارم عرض میکنم وجود دارن که امیدواریم این مسئله مشکل ساز نشه. در صورت
شما میگن ما اولین بازیمون چه تاریخی و با چه تیمی هستش؟ دقیقاً
26 خرداد که میشه خدمت شما عرض کنم بامداد 26 خرداد اگر اشتباه نکنم، فکر کنم ساعت 4:30 صبح به وقت تهران باید بشه. اینا الان دقیقاً حضورش نه با نیوزلند خواهد بود.
آها با نیوزلند اولین بازیمونه.
26 خرداد در واقع کارمون رو شروع میکنیم. در حال میگم زمان خیلی زیادی نیست، حدوداً یک ماه رو شما در نظر بگیرید ان شاءالله که تیم آماده بشه. اما
انشاءالله.
از پیراهن دوم قرمز رنگ تیم ملی هم صبح قبل از رفتن بچه‌ها رونمایی شد و خب این پیراهن هم مثل پیراهن اول اتفاق جدیدی درش رقم نخورده بود و همون شکل شمالی که معمولاً به چشم همه آشنا هست. در حال ابتکار خلاقیتی واقعا انجام نشد علیرغم زحمات که دوستان میکشن.
این داستان لباس تیم ملی هم چند سالی هست شرم
بله یه داستان کهنه است دیگه.
آره نمیدونم چرا
فقط لباس تیم ملی نیست، لباس کاروان های ورزشی مونن همین مسائل.
آره و با اینکه بارها هم گفته میشه، یعنی خب به هر حال وقتی مدام
بله.
از سمت صاحب نظران، مردم، کارشناسان، یعنی من واکنش فدراسیون، حالا نمیدونم متولی اصلیش فدراسیون میشه یا وزارت ورزش میشه، ولی
بله.
نمیدونم واکنش چرا این مدلیه که شما داری یه حجم زیادی واکنش رو میگیری
وزارت ورزش هر دو با هم.
آره یعنی داری حجم واکنش رو هر سری میگیری که آقا یه تعداد زیادی از جامعه اصلا به هر علتی اصلا آقا سلیقه‌شون نیست، دارن میگن ما دوست نداریم اینو. خیلی باش ارتباط نمیگیریم و شما باز اصرار میکنید روی همون طراحی قبلی، روی همون افرادی.
بعد جالب اینجاست که طراحی هم ببینید خیلی شباهت داره به جام جهانی 2014. تو این حد فاصله جام جهانی 2014 تا 2026 در تایید فرمایش شما دارم عرض میکنم.
بله.
ما یه جام جهانی 2018 داشتیم، علی رضایی جام جهانی 2022.
بله.
چند تا سوال پیش میاد دیگه، یعنی دیگه آیا نمیشد یه ابتکار جدیدی، یه خلاقیت و نوآوری جدید رو نسبت به 12 13 سال قبل انجام داد؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم اینه که آیا ما اون زمان که دغدغه یوز ایرانی رو داشتیم الان هم همون دغدغه رو واقعا داریم؟ یعنی دغدغه دیگه وجود نداره که حداقل یه نقش و نگار جدیدتری روی پیرنمون ببینیم؟ آیا مختزیات زمانی، گذشت زمان، حوادث متعدد نباید مثلا به ابتکارات ما اثر بگذاره؟ ببینید اینا همه پرسشه دیگه، پرسشی که وجود داره. حالا بگذاریم دیگه، کار از کار گذشته و تیمم رفته. امیدوار هستیم که بچه های ما بتونن
انشالله
دل مردم رو شاد کنن و کیفیت
به امید خدا
به نمایش بگذارن.
شرم خواهم. من فقط یه نکته رو بگم در تایید فرمایش شما. بله، 26 خرداد 4 و 30 دقیقه الان اون چیزی که جلوی بنده داره نمایش شده میشه، ایران نیوزلند اولین بازی ما. 31 خرداد ما هم 10:30 شب به وقت تهران ایران بلژیک دومین بازی ما هستش در گروه جی رقابت ها، که انشالله بتونیم از این گروه هم به عنوان صدرنشین امیدواریم واقعا بیایم بالا.
انشالله که نتیجه خوبی رو بتونیم.
انشالله. شهرام خان دو سه دقیقه فرصت داریم همچنان.
بله بله، من خیلی سریع بله. خبرم عرض کنم خدمت شما که حالا گذشته از رقابت های والیبال، لیگ والیبال قهرمانان آسیا که دیروز برگزار شد، لیگ قهرمانان والیبال اروپا هم برگزار شد و تیم پروجا ضمن برتری 3-0 مقابل زاویه 40 لهستان تونست از عنوان قهرمانی سال گذشته خودش دفاع کنه. و جالب اینجاست که تیم پروجا چهارمین جام فصل رمضان خودش کرد که از این حیث میتونه رکورد جالبی باشه. در لیگ برتر هندبال مردان دیروز که مسابقه صورت متمرکز در کرمان بود، در حساس‌ترین مسابقات که انجام شد استقلال کازرون 3-0 هفکوی عراق رو مغلوب کرد و سپاهان هم در یکی از بازی‌های حساس این هفته 22-21 سایپا رو پشت سر گذاشت. فعلا استقلال کازرون در صدر جدول هست. از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال خدمتتون عرض کنم که مسابقات انتخابی سوپر لیگ منطقه غرب آسیا که رقابت‌های چهار جانبه پیش می شده بود، متأسفانه شهرداری گرگان به دلایلی انصراف داد و الان که بنده خدمت شما هستم لحظاتی است که مسابقه تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی و پالایش نفت آبادان شروع شده. از بسکتبال NBA هم خدمتتون عرض کنم که تیم کلیولند کاوالیرز بامداد امروز تونست تیم دیتروت پیستونز رو در بازی هفتم رو در رو در مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق ببره به فینال منطقه شرق راه پیدا کنه. بامداد فردا اولین بازی فینال منطقه غرب هم ما بین تیم‌های اوکلاهوما سیتی ثاندر و سان آنتونیو اسپرز برگزار میشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تو دوست داشتم یه کتاب معرفی کنم.
100% که واسه کتاب ما وقت داریم شهرام.
وقت دارید؟ بله. پس اگر وقت دارید که بریم سراغ کتاب،
کتاب معرفی کنید حتما.
نمایشگاه مجازی کتاب در طی این روزها ما هم اینو بهونه می‌کنیم برای اینکه سرانه مطالعه یه مقداری قلقلک بهش بدیم.
بله.
و عزیزان رو در واقع آماده کنیم برای خواندن کتاب. امروز میخوام کتاب 100 سال وزنه‌برداری رو خدمتتون معرفی کنم.
100 سال وزنه‌برداری.
بله، کتابی که همکار رسانه‌ای خودم آقای بابک پورالی، حالا علاقمندان شاید بشناسن، گزارشگر رشته وزنه‌برداری از سیمای جمهوری اسلامی ایران هستن، ایشون
بله.
کتاب رو به نگارش درآوردن. بخشای خیلی جذابی داره علیرضا، به ویژه خوندنش رو واقعا توصیه میکنیم به کسایی که علاقمند یه رشته هستن یا دوست دارن که این رشته رو دنبال کنن.
تاریخچه یه رشته وزنه‌برداری در ایران رو روایت میکنه.
آفرین بر شما. ببینید یه اطلاعات جامع و کاملی رو شما میتونید نسبت به تاریخچه این رشته تو این کتاب جستجو کنید. تو این کتاب از سیر این قوانین و وزنهای وزنه‌برداری گفته شده تو تمام این سالها، تغییراتی که کلا وزنه داشتن، مسابقات داشتن، نحوه برگزاری رقابت‌ها، معرفی ستاره‌های تاریخ وزنه‌برداری ایران تو دورهای مختلف، مثلا مسابقات جهانی، المپیک، بازی‌های آسیایی رو شما تو این کتاب میتونید ببینید. یه سری عکس‌های خیلی قشنگ توی بخش پایینی کتاب هست که به صورت سیاه‌سفید کار شده، تحت عنوان آلبوم خاطرات، که یه حس نوستالژیک و یه فضای خاصی رو به خواننده‌اش میده. و جلد کتاب هم آبی رنگه، طرح حلقه‌های المپیک و سکوهای قهرمانی وزنه‌برداری هم روش مشخص هست. یه کتاب 400 صفحه‌ایه، خیلی پروپیمونه، اطلاعاتش جامع و کامل هست. انواع اقسام رکوردی که تو تمام این سال جابجا شده رو شما تو این کتاب می‌بینید که بهش پرداخته شد. و به هر حال توصیه می‌کنیم دیگه دوستان به این بهانه سراغ چنین کتاب‌های ورزشی هم برم.
بسیار همعالی، خیلی ممنونم از شما شهرام نوروزی عزیز. تا فردا
کتاب از دستمون در میرفت.
آره آره خوب شد گفتین. آره منم داشت یادم میرفت. دم شما گرم،
مخلصم. ممنون از شما و دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله فردا هم خدمت.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
پشت و پناهه، روزای خیلی خوبی تو راهه، پشت سر بالایی های دنیا یه سرازیری رو به راهه، تو این روزای پر از نامردی بین این همه راه و بیراهه، ما دل بستیم به نشونه پرچم، به نشونی که اسم الله، سینه سپر سر بالا، مشتاکره پرچم بالا، یک دو سه میخونیم ما حالا، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران، تا خون تو رگامه این پرچم همرامه، درد تو دردامه ایران، هر جا که دلگیرم دستا تو میگیرم، ازت جون میگیرم ایران.
همونطوری که خدمت شما گفتیم، امروز قراره که شاهد مراسم ازدواج و عروسی هزار زوج جانفدا باشیم و روزی که قراره پایه‌های زندگی مشترک و جدید رو شکل بدن زوجین جوان در روز ازدواج، در سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها، که مراسم اصلی در میدان آینی امام حسین علیه السلام برگزار میشه. از ساعت 17 این مراسم برگزار شده، تقریبا 16-17 دقیقه است که از آغاز مراسم میگذره. خانم مائده علاقمند، همکار گزارشگرمون، بیشتر از حال و هوای میدان امام حسین بهمون میگن. سلام به شما، خیلی خوش اومدیم خانم علاقمند.
خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما، از همگی بخیر باشه. اینجایی که من هستم، جایی که شما هستین، شاید بگم کیلومترها با فاصله هم داریم، اما اینجا جایی است که دیگه نامش شده میدان آیینیه امام حسین و قرار هست اتفاقات جذاب و جالبی هم اینجا رقم بخوره. امروز خدمت نرد هم آقای مهرانفر و شنونده های عزیز، من در ابتدا میخوام تشکر بکنم از دو عزیزی که یکی از مسئولی برگزاری مراسم هستن، جناب آقای مغروری و آقای فرمانی، که آقای فرمانی در جو تا متوجه شدن از رادیو هستیم، چون یک برگزاری چون این مراسم های جایگاه ویژه داره و سریع کارت ویژه برای ما صادر کردن تا ما بتونیم به جایگاه عروس داماد بتونیم به راحتی بریم برای تهیه گزارش های زنده. این از این، و من شخصا از آقای فرمانی به خاطر صدور کارت به لحظه تردد ازش تشکر میکنم. همینطور آقای مغروری که توضیحات کامل رو برای من دادن که قراره اینجا چه اتفاقی بیفته. 50 جیپ عروس داماد قراره که وارد صحنه میدان امام حسین بشه و داخل این جیپ ها هم عروس داماد های جانفدا هستن آقای مهرانفر، که آقای نادعلی که مسئول برگزاری هستن رفتن که ماشینا رو به همراه عروس داماد بیارن تا مستقر بشن در میدان امام حسین.
اتفاقا ما با آقای نادعلی هم صحبت کردیم تقریبا یک ساعت پیش و جزئیات رو ازشون پرسیدیم. جیپ های گل زده دیگه،
همینطوره قراره آره. که در جای میدان مستقر بشن عروس داماد، یه احترامی برای شاهد داشته باشن، بعد فرش قرمزی پهن شده براشون، یا از روی فرش قرمز رد میشن و سمت راست و چپ فرش قرمز مردم ایستادن با شاخ گل قرمز، گل روز قرمز که همین الان داره توزیع میشه بین مردم، و قرار هست که از روی این فرش قرمز عروس داماد ها زوج ها برن به سمت استیج، و روی استیج هم اینطور تصور بکنید که دو تا جایگاه هست، دور تا دور این جایگاه رو بادکنک های مسی رنگ سفید و قرمز طراحی شده دور تا دور این جایگاه ها، جایگاه مستدیر شکل بزرگ. وسط این دو جایگاه مستدیر شکل رو یک ماشین جیپ بزرگی فرض بکنید گل زده که قرار هست عروس و دامادی به شکل نمادین اونجا بشینن و خطبه عقدی اون هم به شکل نمادین اجرا بشه. حتی من سوال کردم که آیا این عقد عقد واقعی است یا نمادینه، گفتن تا اونجایی که ما سراغ داریم و اطلاع داریم تعدادشون نمادین هست و قرار هست که این عقد نمادین اینجا اجرا بشه. صفحه عقدی خیلی خوشگل و زیبا طراحی شده و در حال دوستان هنوز در تدارک طراحی بعضی از صحنه های این صفحه عقد هستن و همه هم منتظر تو عروس و داماد با جیب ها همراه با آقای نادری ها فکر کنم آقای بیرانفر آقای نادری دیگه امروز شده ساقدوش این عروس و داماد.
خدا عمر با عزت و سلامتی بهشون بده، خسته نباشید هم میگیم بهشون.
بله و خدمت رو کنم دیگه، ما هم منتظر هستیم تا این دوستان هم تشریف بیارن و
بله
من
حتما.
از آقای مروری هم خواستم که فضا رو فراهم بکنید تا بتونیم با عروس و داماد گفتگو زنده در بخش زنده داشته باشیم.
انشاءالله ما با بخشای دیگه هم در کنار شما خواهیم بود، منتظر گزارش های شما هستیم و فعلا باتون خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم، درود بر شما.
مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داریم؟
از شما پرسیدیم که ازدواج آسان رو خود شما چجوری انجام میدید؟ اگه قرار باشه ازدواج آسان واقعا اتفاق بیفته، شما به تشخیص خودتون کدوم قسمت اضافی و مازاد مراسم های مرتبط با جشن عروسی و ازدواج رو حذف میکنید یا اصلاحش میکنید؟ 3094
دلی که ازم بردی به هم پس نده اینش، رگ خواب من دست توه، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده اینش.
حسین علیپور عزیز همراهمون هست، خیلی ممنونم ازت. 919-6373 هم همینطور و گفتن که آقای مهرانفر 912-30-53 گفتن آقای مهرانفر به نظر من مهمترین کاری که باید زوجین انجام بدن این هستش که نگاهشون یه مقدار بلند مدت باشه نسبت به مسائل توی این وضعیت اقتصادی، هر چقدر که هزینه ها رو مدیریت بکنن به نفع زندگی خودشون هست. فارغ از این که میگیم ازدواج آسان خوبه، این هزینه ها میتونه بعداً به زوجین در زندگی مشترک خیلی کمک بکنه اگر صرفه‌جویی اتفاق بیفته و جشن رو تا جایی که میتونیم ساده برگزار بکنیم. ولی کاملا نکته درستیه دیگه، به هر حال الان تعارف که نداریم، شما الان خونه باید رهن بکنی، اجاره بکنی، خب همه اینا هزینه داره، وسایل زندگی رو آماده کردن، خب میتونه همون هزینه که قرار واسه یه سری موارد مازاد جشن انجام بشه رو شما پسنداز بکنی، حالا خودت پدر و مادر هر کدوم که دارن هزینه رو تقبل میکنن و این بیاد روی مثلا پول پیش خونه شما، شما یه خونه مناسبتر بتونی اجاره بکنی، خونه بزرگتر بتونی اجاره بکنی، یا در اون محله‌ای که دوست داری بتونی خونه بخری یا اجاره بکنی. حالا خرید که واقعا امیدوارم ایشالله اگر کسی میتونه خونه بخره که واقعا دعای همیشگیه همه ماست، اما با توجه به این که الان خیلی از زوجین خب همون ابتدا امکان خرید خونه رو ندارن و باید خونه اجاره بکنن، این میتونه یه راهکار خیلی خوب و مناسب باشه.
دلی که ازم بردی به هم پس نده ایش، رگ خواب من دست تو، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده ایش، بنده به تو قلبم تو که عاشق خوشی ایش، دلی که ازم بردی به هم پس نده ایش، رگ خواب من دست تو، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده ایش.
موسیقی صدای شهر.
در توقف‌های طولانی راننده گرامی با خاموش کردن خودرو از افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت شما میتونید جلوگیری کنید. امروز در صدای شهر رادیو تهران داریم راجع به صرفه‌جویی در مصرف سوخت صحبت می‌کنیم، اینکه چه اقداماتی باید انجام بشه که در مصرف سوخت هرچه بیشتر صرفه‌جویی کنیم. این همه برمیگرده به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، همچنین برقی سازی حمل و نقل عمومی که شامل اتوبوس و تاکسی میشه. شما یا تالا سوار تاکسی برقی یا اتوبوس برقی شدید؟ چه تفاوتی رو احساس کردید؟ احساس کردید به عنوان یک سرنشین هم میتوانید سهمی در کاهش مصرف سوخت داشته باشید؟ یعنی خودروی شخصی استفاده نکنید، نیرید بیرون و از خودروی تاکسی و اتوبوس استفاده کنید. در این زمینه صحبت میکنیم، شما هم مشارکت کنید. 888-822-3301.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
از شما بپرسیم برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت چه باید کرد؟
برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، خب یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد برای حالا مسیرهای نزدیک، از ماشین کمتر استفاده کنیم، جایی که حالا با متروی اتوبوسی میشه رفت، حتی با دوچرخه میتونیم استفاده بکنیم. و اینکه خب طرح زوج و فرد داریم، روزای زوج و فرد توی مسیرها در واقع نباید در واقع از تردد کرد. توی طرح زوج و فرد خیلی عالیه، خیلی تاثیر میذاره. و اینکه حالا برای ماشین ها به کارت بنزین گذاشتن، بنزین رو سهمیه بندی کردن، این هم خیلی مهمه با توجه به الان که در واقع حجم در واقع بنزین و ماشین ها و تعداد ماشین ها خیلی زیاد شده. خب بنزین زیادی هم مصرف میکنن، بنابراین از این طریق ها در واقع ما میتونیم جلوگیری کنیم از در واقع مصرف بی‌رویه بنزین.
درسته. راه حل دیگه به ذهنتون میرسه؟ حالا مثل دوگان سوز بودن ماشین هم کمک میکنه؟
دقیقا دوگان سوز کردن ماشین ها کمک بزرگیه. یعنی خب شما نگاه کنید، یک ماشینی که دوگان سوز هست خیلی راحت از گاز خودروش استفاده میکنه و خیلی سریعتر میره. اصلا یک دقیقه بیشتر زمان نمیبره که ماشین رو ببره روی سیستم گازسوز و از اون استفاده کنه. این دوگانه سوز کردن ها به نفع در واقع مصرف سوخت میشه.
خانم خیلی متشکرم، خدا نگهدارش.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
بله، شنونده یکی دیگه از گفتگوهای خانم مصطفی بودیم. چه نکته های خوبی رو بهشون خانم اشاره کردن؟ از دوچرخه میشه استفاده که از زوج و فرد کردن حرکت خودروها، کارت بنزین، مسیرهای نزدیک رو مثلا پیاده رفتن و دوگان سوز کردن. دوگان سوز بازم به نظر میرسه سوخت فسیلی داره استفاده میشه. درسته مصرف بنزین کمتر میشه، ولی در هر حال از فرآورده‌های نفتی داره استفاده میشه. صحبت در نهایت بر سر این هستش که چه کنیم، کلن مصرف سوخت رو بیاریم پایین. و بهترین راهکاری هم که اشاره شده علل خصوص در حوزه حمل و نقل عمومی، برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی است که شامل اتوبوس و تاکسی میشه، که اینها میتونن کمک بکنن به اینکه ما بیشتر دوستدار محیط زیست باشیم. راجع به این موضوع شما هم مشارکت کنید، شما هم نظر بدید، به تلفن 88-82-301 زنگ بزنید.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه خونه توی تابستون خنک بمونه، کولر آبی رو ساعت‌ها روشن می‌ذاشتم. اما یه روز وقتی رفتم پشت بوم، دیدم کولر درست سرویس نشده. با خودم گفتم قبل از اینکه بیشتر روشنش کنم بهتره درست نگهش دارم. پوشال ها رو عوض کردم، شناور رو تنظیم کردم و دور کن رو بیشتر استفاده کردم. خونه بهتر خنک شد و خیالم راحت تر بود که درست در مصرف می‌برم. از اون روز